اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
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 يا
علي،
يا
علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
الهی هرچه بی طلب به ما دادی به سزاواری ما تباه مکن، و هرچه به جای ناکرد از نیکی به عیب ما از ما بریده مکن، و هرچه سزای ما ساختی به نابسزایی ما جدا مکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احضر شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که احوالاتتون خوب باشه. فاطمی نصف هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. میدونید در زمان جنگ دشمن فقط به نیروهای نظامی ما حمله نمی کنه، او هدفش قطع کردن شاهرگ های حیاتی زندگی ماست، یعنی برق و آب و اینترنت و جاده ها که خب تا حدودی هم شما دیدید زد. کمک نظامی تو این دوران یعنی حفاظت از منابع. وقتی میبینی کسی در حال تخریب یک تجهیزات شهریه یا کسی سعی داره با آسیب زدن به زیرساخت‌های برق و آب و اینها باعث دردسر بشه، سکوت نکنید و مدیریت مصرف منابع رو در زمان بحران یک اقدام نظامیه. وقتی شما مدیریت مصرف آب یا برق فشار رو از روی شبکه برمیدارید، در واقع دارید که به عنوان یک نیروی امدادی و دفاعی دارید عمل میکنید و کمک میکنید به شبکه آب و برق تا با خیال راحت تر این دوستان ما به وظایف اصلیشون برسن و مراقب داشته های مشترک کشورمون باشن. خداوند متعال تو قرآن میفرماد ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، و در زمین پس از اصلاح اون فساد و خرابی روا ندارید. محافظت از زیرساخت ها یعنی جلوگیری از فساد و خرابی در پیکره کشورمون هست. هر وسیله و هر منبعی که تو شهر هست اینا امانت ماست، بایستی از اون محافظت بکنیم. با امید شنیدن پیروزی ها و افتخارات جدید ایران اسلامی جوان، یا علی مدد، خدا نگهدار.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
این اواخر که می دیدمش تو جبهه ها درگیری بسیار بود. خبرم از رسانه های گروهی می رسید که فلان منطقه رو گرفتن، فلان منطقه رو تک زدن. حسین تو این روزا حالت عجیبی داشت. بهش می گفتم بریم فوتبال بازی کنیم، می گفت نه بابا تو هم حوصله داری. یه روز ساعت 5 مسابقه فوتبال داشتیم. تو این فکر بودم که چطور بازی کنیم و حرفایی می زدم که تو اون زمان برامون مهم بود و اینکه حتما باید تیم مقابل رو مغلوب کنی. تو همین فکر بودم که حسین رو دیدم. یادم میدون کرج باش برخورد کردم. یه ساکم روی دوشش بود. گفتم حسین از حالا آماده مسابقه شدی؟ من فکر میکردم لباسای مسابقهش داخل ساکه. در جواب گفت من نمیام. اول به شوخی گفتم ما رو سیاه نکن، ولی دوباره خیلی جدی گفت نه نمیام. گفتم چی شده؟ گفت راستشو بخوای میخوام برم جبهه، مسیری رو پیاده رفتیم. بعد من گفتم چطور میخوای بری جبهه؟ رضایتنامه داری؟ گفت نه، ولی قلبم میگه بابام راضیه. بعد گفت پول گرفتم نون بخرم و برگردم، بیای نون رو بگیر و ببر خونه ما. حالا هم نگو که من رفتم جبهه. گفتم چرا؟ گفت شاید بیان دنبالم و منو برگردونن. خداحافظی کردیم و توی ماشین نشست. تا مدتی برای چند ثانیه تا جایی که چشم کار میکرد برگشته بود و منو نگاه میکرد. همینطور مات و مبهوت نگاش کردم. بعد از چند روز رفتم جلوی در خونشون و درو زدم. به مادرش گفتم که حسین رفت جبهه و نه ایستادم که ببینم مادرش چی میگه و دوون دوون دور شدم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام علیکم. سلام. منظر شهید فهمیده؟
بله.
من پهلوانی ام.
بفرمایید.
ممنونم. خانم فهمیده، حال شما چطوره؟ خواهر بزرگ باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
چند تا خواهر برادر هستین خانم فهمیده؟
که 3 تا خواهریم الان، البته 2 تا برادر، چون 2 تا از برادران به شهادت رسیدن، محمد حسین و داوود فهمیده.
شما بزرگتر از محمد حسین هستین؟
نه، من کوچکتر از محمد حسین هستم. بله، زمان شهادت محمد حسین من 4 ابتدایی بودم.
پس خاطرتون میاد کاملا.
بله بله.
بعد آقا داوود بعد از محمد حسین به شهادت،
3 سال بعد از شهادت محمد حسین، داوود در منطقه شلمچه در تپه حاج عمران اونجا به شهادت رسید. محمد حسین دقیقا اول مهر 59 به جبهه ها رفت. من خاطرم هست که ما رو آماده کرد برای مدرسه، چون کارای ما همه دست محمد حسین، لباسامون رو پوشیدیم، کیف و کتابمون رو آماده کرد. خیلی هم توصیه کرد بهمون، میرید مدرسه این راه رو میرید، این راهو برمیگردید، تو راه با کسی حرف نمیزنید، شیطونی نکنید، جای من نسید، خرید بکنید، چون مامان تو خونه تنهاست، بعد بیاد پیش مامان باشید. این همه توصیه ها رو کرد. ما رو داخل مدرسه هم برد و بعد اومد سمت خونه، چون ما بعد از ظهری بودیم. مامان خب میگفتش که بعد از ظهر که اومدیم، گفت محمد حسین اومد خونه، حسن رو برداشت. حسن برادر بعدیم بود پشت سر محمد حسین. حسن خیلی کوچیک بود، خیلی هم علاقه شدید به محمد حسین داشت. حسن رو برداشت رفت پایین، براش نوشابه و کیک خرید. بعد حسن اومده بود بالا گریه کنون، به مامان گفته بود که داش حسین 3 بار از من خداحافظی گرفت. با من که خداحافظی کرد، اومدم بالا، حسن رو فرستاد داخل به بهونه فوتبال، یعنی کیف فوتبالش چون مشخص بود که خودی که از اول مه ما هرچی منتظر شدیم، محمد حسین 3 روز بعدش دوست محمد حسین دوچرخه حسین رو آورد با 20 تا نون، آوردم دم در همین خونه به ما داد، چون ما تازه تو این خونه اومده بودیم، کاهکلی بود و هنوز مشخص نبود وسایل کجا هست یا خونه آماده نبود. دوچرخه رو داد، 20 تا نون هم داد، گفت حسین گفته به مادرم بگید من حلال کنه، من میرم سمت لب مرز، نگفت جبهه، گفته اونم لب مرز، که مادرم گفت من گفتم این بچه میره، آخرم کار خودش کرد. 24 روز ما از محمد حسین خبر نشیم، دقیقا اون سال 59 مهر 59، 24 روز ما از محمد حسین خبر نداشتیم. که یه شب مشغول شام خوردن بودیم، اتفاقا مامان آبگوش درست کرده بود، یک دفعه رادیو، چون تلویزیون نداشتیم، رادیو برنامه‌اش رو قطع کرد و گفت یه نوجوان 13 ساله‌ای زیر تانک دشمن رفته، تانک دشمن رو منحدب کرده و خود نیز شربت شهادت می‌شده. اون لحظه مادر من لقمه از دستش افتاد و گفت این حسین بوده. شاید مثلا 7-8 روز از اون قضیه گذشت، همه ناراحت بودیم، موقعا نمیدونستیم محمد حسین کجاست و همه نگران بودیم. بابا خیلی جاها رفت برای پیدا کردن محمد حسین و خبری ازش نشد. در فکر کنم 6 یا 7 آبان ماه بود که 2 نفر آقا، من داشتم تو حیات درس میخوندم، 2 نفر در زدن، دفتم در رو باز کردم، گفتم بله، دیدم پیرن مشکی تنشون، گفت مامانت هست، یه شناسنامه در بودم، گفتن که آج خانم شناسنامه پسر میشناسین؟ مامان تکیه داد به در، نشست، گفت شناسنامه بچه من دست شما چیکار میکنه؟ محمد حسین جونش بره شناسنامه‌اش از دستش نمیره. واقعا هم این حقیقت داشت. محمد حسین همیشه تو جیب بغل شناسنامه‌اش بود و اصلا امکان نشون شناسنامه ازش جدا بشه. گفتن که هاش خانم نگران نباشید، محمد حسین زخمی شده، ما می‌خوایم بریم خبر رو به پدرش بدیم. فردای اون روز ما رفتیم یه مینیبوسی گرفتیم، رفتیم به صحرا. فکر کردیم اول می‌خوام ببرنمون مثل بیمارستان محمد حسین ببینیم، سر از به صحرا در آوردیم. رفتیم به صحرا، دیدیم که یه پیکر خونالود و دود، خیلی غرق دود و خون بود که از اونجا آوردن بیرون و مادر وقتی دید گفت حسینه، چون تشخیص محمد حسین با پدر و مادرم بود ولی پدرم تشخیص داده بود که محمد حسین، و من اصرار کردم که حسین رو ببینم و با اصرار خودم وقتی رفتم جلو، نیمی از صورت محمد حسین که البته خیلی خونالود و چیزی مشخص نبود ازش، اون رو فقط دیدم و تو ذهنم برای آخرین بار اون عظمت محمد حسین، همون چهره قشنگش بود که در خاک سپردن، اما متاسفانه خب سوخته بود.
شهید فهمیده درس عشق، عاشقی، سوختن و مبارزه را پشت میز کلاس ها و در کتاب ها و دفتر ها نخوانده بود. او این درس را از عاشورا گرفته بود و از امام خودش، اما در سنگر مدرسه نیز اول و پیشتاز بود. این اواخر که می دیدمش تو جبهه ها درگیری بسیار بود. خبرم از رسانه های گروهی می رسید که فلان منطقه رو گرفتن، فلان منطقه رو تک زدن. حسین تو این روزا حالت عجیبی داشت. بهش می گفتم بریم فوتبال بازی کنیم، می گفت نه بابا تو هم حوصله داری. یه روز ساعت 5 مسابقه فوتبال داشتیم. تو این فکر بودم که چطور بازی کنیم و حرفایی می زدم که تو اون زمان برامون مهم بود و اینکه حتما باید تیم مقابل رو مغلوب کنی. تو همین فکر بودم که حسین رو دیدم، یادم میدون کرج باش برخورد کردم، یه ساکم روی دوشش بود. گفتم حسین از حالا آماده مسابقه شدی؟ من فکر میکردم لباسای مسابقهش داخل ساکه. در جواب گفت من نمیام. اول به شوخی گفتم ما رو سیاه نکن، ولی دوباره خیلی جدی گفت نه نمیام. گفتم چی شده؟ گفت راستشو بخوای میخوام برم جبهه، مسیری رو پیاده رفتیم. بعد من گفتم چطور میخوای بری جبهه؟ رضایتنامه داری؟ گفت نه، ولی قلبم میگه بابام راضیه. بعد گفت پول گرفتم نون بخرم و برگردم، بیای نونو بگیر و ببر خونه ما. حالا هم نگو که من رفتم جبهه. گفتم چرا؟ گفت شاید بیان دنبالم و منو برگردونن. خداحافظی کردیم و توی ماشین نشست. تا مدتی
تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده این مرا کنون به زورقی زاچها، ز عبرها بلورها. مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها.
خورشید ورق گردان،
به روی گاهواره‌های شعر من نگاه کن، تو میدمی و آفتاب میشود.
کتاب را که باز میکنی دو بال یک پرنده را گشوده، پرنده‌ای که از زمین تو را به شهرهای دور، تو را به باغ‌های نور می‌برد.
مطالعه کنید، کتاب‌هایی وجود داره که میشه از این کتاب‌ها استفاده کرد. هست کتاب‌ها، برید بپرسید، تحقیق کنید از کسانی که اهلشن، خودتون رو مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال بکنید، بعد برید اونجا در این کانونهای فرهنگی و هنری پذیرای جوان باشید، با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دو تا نارنجک رو تو دستم آماده نگه میدارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تأکید دارم، هرچی میتونن کتاب تهیه کنن، و باز هم من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان، هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب‌های بیگانه بی‌نیاز کنن، که بتونیم کتاب‌های با فرهنگ خودمون، با جهت‌گیری‌های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
در جهانی که هر روز یک ربات جدید و عجیب به وجود می‌آید، کتاب هنوز هم یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های بشری می‌باشد. ما با گشودن کتاب راه ورود به یک دنیای جدید را به روی خودمان باز خواهیم کرد. دنیایی که نماینده فرهنگ‌ها، عقاید و زبان‌های مختلف است. کتاب راهی برای سفر کردن به ناشناخته ها و سرزمین هایی است که هیچ وقت به آنها قدم نگذاشتیم. کتاب خوب می تواند مانند سفر تجربه زندگی کردن در جوامع مختلف را به ما ارزانی کند. یک سفر کم هزینه، چه چیزی بهتر از این؟
شبکه رادیویی جوان.
یکم شهریور ماه 1359، شلمچه.
اعلام کرد که این قرارداد در شرایط نامتساوی بر من تعمیل شده و من اینو پاره میکنم. ایرانی هم خیلی میرفتن اونجا تحریکش میکردن. ارتشبد اثاری، ارتشبد اویسی، اینا در بغداد بودن و دو تا رادیو درست کرده بودن، رادیو ایران و رادیو صدای آزادی فکر میکنم. دکتر ناوندی میگه من به عراق فرار کردم از ایران، رفتم با صدام حسین ملاقات کردم. اینا میرفتن اونجا تحریکاتی میکردن و میگفتن که ایران آماده سقوط. اطلاعات غلطی هم اسرائیل و آمریکا مبنی بر این که ایران کشوری هست که الان از نظر ارتش، از نظر قوای نظامی تحلیل رفته است و نفاق و چند دستگی بین ایران زیاده و به عراق این اطمینان خاطر را داد که اگه شما حمله بکنید به زودی میتونید ایران رو به تمام معنا تسخیر بکنید. در حقیقت از تیر ماه 59 عملیات ایزایی و مرزی و پاسگاهی بین ایران و عراق تشدید یافته بود. علی رغم اینها ایران سعی به خویشتن